ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. انفجار انتحاری در دادگاهی در دمشق ده ها کشته یا زخمی بر جای گذاشت. مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کردند در نشست صلح سوریه شرکت می کنند. انتخابات پارلمانی هلند آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در یک عملیات انتحاری در ساختمان دادگاهی در دمشق دست کم 25 تن کشته و چندین تن زخمی گردیدند. به گفته مقامات پلیس، بمبگذار انتحاری در زمان بازرسی بدنی در درب ورودی دادگاه جلیقه بمبگذاری شده خود را منفجر کرد. ساعتی بعد انفجار دیگری در یکی از رستوران‌های دمشق به وقوع پیوست. تعداد تلفات احتمالی این انفجار اعلام نشده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات امروز را بر عهده نگرفته است. شنبه گذشته نیز دو انفجار انتحاری در نزدیکی زیارتگاه‌های شیعی در دمشق دست کم 74 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. ارتش آزاد سوریه اعلام کرده است در نشست صلح سوریه که از روز گذشته در شهر آستانه قزاقستان آغاز شد شرکت می کند. پیش از این ارتش آزاد سوریه گفته بود به دلیل عدم تعهد روسیه و سوریه به مفاد آتش‌بس در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. سومین دور گفتگوهای صلح سوریه در آستانه روز گذشته آغاز شد و روز پنجشنبه فردا با شرکت مخالفان مسلح بشار اسد ادامه می‌یابد. ارتش آزاد سوریه امروز 5 تن از نمایندگان خود را برای مذاکره با نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه به آستانه اعزام کرد. روسیه، ترکیه و ایران تضمین کنندگان آتش‌بس فراگیر در سوریه هستند و برای اولین بار در جنگ داخلی 6 ساله آن کشور در بیشتر مناطق سوریه این آتش‌بس تا حدود زیادی رعایت شده است. مسکو و تهران از حامیان بشار اسد هستند و ترکیه از ارتش آزاد سوریه و برخی دیگر از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت می‌کنند. رأی‌گیری در هلند صبح امروز برای انتخاب 150 نماینده پارلمان و تعیین نخست وزیر آینده آن کشور آغاز شد. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی هلند از دیگر احزاب شرکت کننده در انتخابات شانس بیشتری برای پیروزی دارد. این حزب از احزاب راست میانه در هلند محسوب می شود. حزب راست افراطی آزادی به رهبری خرت ویلدرز رقیب اصلی حزب حاکم در این انتخابات است. خرت ویلدرز از تندروترین شخصیت‌های سیاسی اروپا است که مخالف پذیرش پناهجویان و مهاجران، مسلمانان و عضویت هلند در اتحادیه اروپا است. بر اساس قوانین هلند شرکت کنندگان در انتخابات به احزاب رأی می دهند و رهبر حزبی که به تنهایی یا در ائتلاف با احزاب کوچکتر 76 کرسی پارلمانی را به دست آورد مأمور تشکیل کابینه می شود. در ایران شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال آینده را 930 هزار تومان تعیین کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی گزارش داده است که بن کارگری در سطح 110 هزار تومان ثابت ماند و پایه سنواتی نیز با 70% افزایش 51 هزار تومان تعیین شد. پیش از این کمیته مزد سال 96 متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مورد قبول دولت سبد هزینه خانوار کارگری را 2,480,000 تومان اعلام کرده بود. برخی تشکل‌های کارگری نیز خواستار تعیین حداقل دستمزد در سطح 3,000,000 تومان بودند. بر اساس گزارش‌های مختلف از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال جاری خط فقر بین 1,800,000 تا 2,400,000 تومان ارزیابی شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1395 شمسی خوش آمدید. دعوت میکنم همراه من بابک غفوری آذر باشید در مروری بر اکران نوروزی سینماهای ایران و یادی از علی معلم.
سینمای ایران
در آخرین روزهای سال 1395، در حالی که سینمای ایران آماده آغاز رسمی اکران نوروزی می‌شد، خبر درگذشت علی معلم، نویسنده، منتقد و تهیه کننده شناخته شده در سن 54 سالگی، فضای سینما را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. آقای معلم از شناخته شده ترین چهره های رسانه‌ای بود که با نشریه دنیای تصویر تلاش می‌کرد بازتابی از سینمای مخاطب انبوه را به مخاطبان ارائه دهد. او همچنین در مقاطع مختلف در برنامه‌های تلویزیونی گوناگون به عنوان کارشناس سینمایی حضور می‌یافت و معمولاً بیانگر نظرات صریح و انتقادی درباره اتفاقات مختلف بود.
سینمای ایران چه در بُعد فیلمسازاش، چه در بُعد مدیریت‌های این سال‌های گذشته هیچ وقت استراتژی نداشته، ولی یه عالمه تاکتیک داشته. تاکتیک هایی میارن، تاکتیک هایی هیچ وقت جای استراتژی رو نمیگیره. ما هیچ وقت نگفتیم معنای سینما در نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب چیه و این بخواد به کجا بره. اصلا شما تا حالا بحثی دیدی که منجر به آینده بشه؟ یک بار تو سینما ایران شما شنیدی که سینما ایران 1450 میخواد چیکار کنه؟
علی معلم از اواخر دهه 70 شمسی وارد حوزه تهیه کنندگی شد و علاوه بر شراکت در تهیه فیلم شوکران، به واسطه تولید فیلم بحث‌انگیز گاوخونی به کارگردانی بهروز افخمی خبرساز بود. از دیگر فیلم‌هایی که علی معلم به عنوان تهیه کننده تولید کرد میتوان به ازدواج به سبک ایرانی و آل اشاره کرد. او در سال‌های اخیر پیگیر تولید فیلمی درباره کوروش از پادشاهان شناخته شده تاریخ ایران بود.
متاسفانه خوشبختانه جهان هم در بسیار از موارد به حوادث بستگی داره.
اما اکران نوروزی سینماها از این هفته با آغاز نمایش فیلم‌های منتخب این فصل آغاز خواهد شد. کمدی خوب بد جلف، نخستین فیلم بلند پیمان قاسم‌خانی، فیلمنامه‌نویس شناخته شده، با شروع نمایشش از چند هفته پیش، نخستین فیلمی بود که به عنوان یکی از آثار نوروزی بر پرده سینماها رفت. این فیلم که به نوعی ادامه اتفاقات سریال پربیننده پیمان است، در مدت زمان اکران چند هفته‌ایش تاکنون فروش خوبی داشته و توانسته به مرز فروش 4,700,000 تومانی برسد. حمید فرخ‌نژاد، پژمان جمشیدی و سام درخشانی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
هدف من توی این فیلم به تصویر کشیدن دو پلیس واقعی بهترین رفتار عملیاتی اداره آگاهی رو در اختیار
گرفتم. ببین پا میشی یا همینجا جلد بدم؟
مهمونی مردونه است تا ته بری فقط پیژامه ببینی. من که خوراکم ضد قهرمان یافته.
دیگر فیلم کمدی اکران نوروزی با نام سه بیگانه نیز از هفته گذشته نمایشش را آغاز کرد. این فیلم تولید 3 سال پیش است که به دلیل همکاری کارگردانش مهدی مظلومی با شبکه ماهواره جم چند باری نمایشش به تعویق افتاده بود. امینه حیایی، محمد رضا شریفی‌نیا و مجید صالحی بازیگران اصلی این کمدی هستند که داستان طنزآمیز ورود 3 مأمور خارجی به ایران برای انجام عملیاتی را روایت می‌کند.
عملش سخت بود.
زوی کوچیک بود. خیلی لطفش
کردید. شما این؟
اگر کاری بشین حتما با من تماس بگیرید.
من نیواد شما رو دیاره.
به تو چه مربوطه؟ کلام
قسمت دوم فیلم گشت ارشاد که با نام گشت 2 نمایش داده می شود، فهرست فیلم های طنزآمیز اکران نوروزی را تکمیل می کند. قسمت اول این فیلم نوروز سال 1391 اکران شد و در کنار فیلم خصوصی زمینه ساز جنجال هایی گسترده در آن زمان شد. در قسمت دوم این فیلم شخصیت های همان فیلم اول با بازی حمید فرخ‌نژاد، سعید سهیلی و پولاد کیمیایی به عنوان ماموران قلابی گشت ارشاد حضور دارند.
5 سال توی دنیا نبودی، خیلی چیزا عوض شده.
برام دیگه گشت ارشاد دوره برخورد سابقه دیگه تموم شد.
شما باشد و هزار باشد و خود ختم همه
ماجرای نیمروز، فیلم بحث‌انگیز دوره اخیر جشنواره فیلم فجر با داستانی درباره وقایع تابستان سال 1360 و درگیری سازمان مجاهدین خلق با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، مهمترین فیلم اکران نوروزی است. این دومین فیلم بلند محمد حسین مهدویان مانند ساخته قبلی سازندش ایستاده در قبار به شیوه مستند نمایانه ساخته شده و از زمان نمایش در جشنواره فجر تا کنون زمینه ساز بحث‌های مختلفی درباره نوع پرداختش به اتفاقات اوایل دهه 60 بوده است.
شدن یا خودکشی با سیانور یا دستگیری بعد از اعدام.
همه جا آدم داره. برج مراقبت باشون هماهنگ، هر غلطی دلشون میخواد میکنه.
اون بدبختا که همشون قربانیان. حالا زود تبلیغ شما بدم که چی بشه؟ میخوان بپرسینشون سینه دیوار دیگه.
آخر باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون. اگه اینجوری پیش بریم
عاطف علی مردانی که در سالهای اخیر درام‌های اجتماعی مانند به خاطر پونه، کوچه بینام و هفت ماهگی را عرضه کرده با فیلم تازه‌اش به نام آباجان در اکران نوروزی حضور دارد. فیلم روایتی است از وضعیت یک خانواده ایرانی در میانه دهه 60 شمسی در شهر زنجان. فاطمه معتمداریا با بازی در این فیلم پس از مدت‌ها در اکران نوروزی حضور دارد.
چه سایه‌بون سرمون بشی. حالا یک دفعه بذاری بری. خداحافظ. آباجان بچه‌ها.
دیگر فیلم اجتماعی اکران نوروزی یک روز به خصوص نام دارد. فیلمی که ساخته همایون اسعدیان سازنده آثاری چون بوسیدن روی ماه و طلا و مس است و داستانی درباره قاچاق اعضای بدن انسان دارد. مصطفی زمانی، فرهاد اصلانی و پریناز ایزدیار در این فیلم ایفای نقش میکنند.
چند شش ماه نهایتاً یک سال.
جریان چیه حامد؟
دارای تقلبی چینی رو وارد کشور میکنن، تو کیش بسته‌بندی میکنن، به اسم جدید به تاریخ روز میزنیش به بازار.
دیدیش؟ تو چشاش نگاه کردی؟ از ترس اینکه عذاب وجدان بگیری رو تو کردی اون وقت.
بعد وایستیم تو
اکران نوروزی در حالی به صورت رسمی آغاز می شود که شورای صنفی نمایش طرحی به نام شناورسازی قیمت بلیت سینماها را برای اجرا به وزارت ارشاد ارائه داده که بر مبنای آن امکان افزایش قیمت بلیت سینماها تا 20,000 تومان در سال آینده فراهم می شود.
سینمای جهان
هفته گذشته موجود افسانه‌ای محبوب دنیای سینما کینگ کونگ با فیلم تازه‌ای به سینماها بازگشت و استقبال مخاطبان از آن باعث شد تا به حکمرانی لوگن در گیشه‌ها پایان داده شود. بازگشت کینگ کونگ با فیلمی به نام کونگ جزیره جمجمه روی داد که در افتتاحیه گسترده به فروشی برابر با 61 میلیون دلار دست پیدا کرد. داستان این فانتزی اکشن و ماجراجویانه در جزیره محل سکونت کینگ کونگ در اقیانوس آرام و در دوران انتهای جنگ ویتنام روی می‌دهد. در آن جزیره علاوه بر کینگ کونگ مخلوقات غول‌پیکر دیگری نیز زندگی می‌کنند. بری لارسن بازیگر برنده اسکار فیلم اتاق در کنار بازیگرانی چون تام هیدلستون، جان گودمن و ساموئل ال جکسون در این کینگ کونگ تازه نقش‌آفرینی کردند. کمپانی وارنر تولید کننده فیلم از همکنون برای ساخت دنباله‌ای از فیلم‌ها با حضور این کاراکتر افسانه‌ای برنامه‌ریزی کرده است. کونگ جزیره جمجمه به غیر از آمریکا در 65 کشور دیگر دنیا نیز به نمایش درآمد و در آنها بیش از 81 میلیون دلار فروش کرد. به این ترتیب کینگ کونگ تازه هفته گذشته نه تنها در آمریکا بلکه در گیشه بین‌المللی هم پرفروش‌ترین فیلم سینمایی بود. دومین فیلم پرفروش هفته گذشته لوگن بود که با افت فروش 57% نسبت به هفته گذشته در سومین هفته اکرانش 38 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم که با بودجه کمتر از 100 میلیون دلار ساخته شده تاکنون تنها در آمریکا بیش از 150 میلیون دلار فروش کرده است. فروش جهانی فیلم بیش از 437 میلیون دلار شده است.
لوگن، what did you do? Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now.
فروشنده ساخته اصغر فرهادی هم دو هفته پس از دریافت جایزه اسکارش توانست با ادامه نمایش در 105 سالن سینما در آمریکا و کانادا 170 هزار دلار دیگر فروش کند و مجموع فروشش را در آمریکای شمالی از مرز 2 میلیون دلار فراتر ببرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.